أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب، إنما شيعتنا يعرفون بخصال شتى، بالسخاء والبذل للإخوان. امام صادق علیه السلام در این فرمایششون شیعانشون رو معرفی می‌فرماید که اینها به اموری شناخته می‌شوند. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم، هر روش و مکتبی یک نشانه هایی برای پیروانش داره که هم برای خود این پیروان این نشانه ملاک این است که از این مکتب و از تفکرات این مکتب به حال دارن پیروی میکنند، تفکرات این مکتب رو پذیرفتند، و هم برای دیگران که میخوان ببینن که این شخص آیا در ادعاش نسبت به پیروی از این مکتب و صاحب این مکتب صادق هست یا اینکه نیست. بنابراین همانطور که هر حال معروف است که هر چیزی با نشانه هاش عمدتا شناخته میشه، تشیع هم به این صورته. منتها عبدالله که عرض کردیم، ادعای تشیع نسبت به اهل بیت علیهم السلام یک نصاب اولیه داره و یک به هر حال مراتب بالاتر، عمدتاً چون به طور طبیعی انسان در جامعه انسانی زندگی میکنه و جامعه انسانی هم گرایش‌های مختلفی در بین افراد هست، و در جوامع اسلامی هم به هر حال پیروان اهل بیت علیهم السلام با پیروان مکاتب دیگر ارتباط داشتند، گاهی با پیروان ادیان دیگر هم ارتباط داشتند. و ما در دستوراتمون یک در حال رهنمودهای نورانی است که با اون کسانی هم که ارتباطی داریم، این ارتباطات بر چه محورهایی باشه. لذا دستورات مختلف بسیار بلندی نسبت به ارتباط با پیروان ادیان دیگه، ارتباط با پیروان مذاهب دیگر اسلامی هم برای ما آمده که ائمه علیهم السلام از مشخصه های شیعانشون فرمودن این ارتباطات هم باید ارتباطات خوبی باشه. از این جهت چون جامعه اسلامی هم یک جامعه مرتبط هست و افراد از جهت تفکرات و اینها مخلوط هستند، ائمه علیهم السلام فرمودند مخصوصا در جامعه اسلامی با پیروان مذاهب دیگر هم اینها به حال مرتبط بودند، بیشتر با پیروان مذاهب دیگه. پیروان مذاهب دیگر به یک سری از این امور پایبندی دارند، لذا خواستم که ائمه علیهم السلام هم اولا پایبندی اولیه به این امور رشته باشند که این اصله، و دوم با پایبندیشون به این امور که حالا گفته میشه خودشون رو بشناسونن از مذاهب دیگه، که ما نه تنها از شما کم نداریم بلکه بیشتر هم داریم، که فرمودن شما زینت ما باشید، باعث بدگویی ما نباشید که خدای نکرده کار خلاف شما رو ببینند. به شما که بد نمیگن، میگن در بعضی از روایات از خود امام صادق علیه السلام فرمود که میگن این جعفریست. خب این هم که پیرو به جعفر ابن محمد علیه السلام است. ببین اینا خودشون رو حق میدونن، بقیه مذاهب رو ناحق میدونن. این نسبت به دستورات مذهبشون و رهبرشون اینطور برخورد میکنه. از این جهت فرمودن شناخته میشن، که ما این معنا رو به عنوان مزیت از خودمون ظهور بدیم. البته برای خدای متعال بعد اینها رو ما انجام بدیم، اما یک جنبهش به ساحت اولیای ما برخورد میکنه، که یکی از اونها میفهمد این است که بذل و بخشش نسبت به برادران خودشون داشته باشن. خب این نکته هم عرض کردیم که نوعا در جوامع اسلامی با غلبه حاکمان ظلم شیعیان در محرومیت بودند. در بعضی از زمانها یک تحولاتی، انقلابهایی به حال بود و می دانستن منطق به حال اهل بیت علیهم السلام رو، حکام ظلم روی این جهت همواره در معرض خطر بودن، احساس خطر می کردن که نکنه این خاندان با پیروانشون با هم متحد بشن بر علیه اونها خلاصه قیام بکنن. از این جهت این نگرانی رو مستمرن خلفای جور و غاصب داشتند، برای اینکه این خاندان و پیروانشون در تحت بر فشار باشن که به فکر شورش و اینها نیفتن. از نظر از جهت هم اجتماعی و هم از جهت اقتصادی اینها رو در منگنه و فشار قرار می دادن. از این جهت بعضی از صفات خودش خوبه، نسبت به بعضی دیگر عمل کردنش بیشتره، بهتره. مسئله سخاوت و بذل برای برادران دینی و هم مذهبی از این قبیله. امام صادق علیه السلام بود که شیعیان ما برادران خودشون رو تنها نمیذارند و همواره صفت سخاوت رو از خودشون ظهور و بروز میدن، که میخواهند به هر حال حتی الامکان برادران مؤمن و شیعه اهل بیت علیهم السلام در رفاه نسبی باشن، یعنی اون ضرورت زندگیشون تأمین بشه، چون اون تعلیمی که به ما دادن در مسئله معیشت، به ما فرمودن در مرحله اول به ضرورت زندگی ما توجه بکنیم که اون ضرورت زندگیمون تامین بشه، و اگر هم با دیگران ارتباطی برقرار میکنیم در مرحله اول سعی کنیم ضرورت زندگی اونها رو تامین بکنیم. مثلا فقیری پیدا میشه، در مرحله اول از فقر بیرون بیاد تا کم کم روپای خودش اگر بتواند فقیر بیسته. اینها دیدگاه هایی است که به هر حال در روابط اجتماعی و اقتصادی و معیشتی ائمه علیهم السلام دارند. فضائلی برای سخاوت در جلسه گذشته عرض کردیم که هم صفت خداست، هم صفت انبیاء الهی است، و در مقایسه بین انسان سخی و انسان بخیل عابد فرمودن انسان سخی که ارتباط خوب با دیگران داره و فکر دیگران هم هست، چنین شخصی نزد خدا محبوبتر از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود جوان سخی که حسن خلق دارد نزد خدا از شخص مسن و پیرمردی که بخیله اما عبادت هم میکنه، اماش نماز بخونه، بهش مشکل نداره، روزه بگیره، اما حاضر نیست رسیدگی بعد مؤمنش بکنه، بد اخلاقه. خب این نرسیدن به دیگران یعنی ارتباط رو ضعیف کردن یا قطع کردن. بد اخلاقی یعنی این معنا که اینا آسیب‌هایی به حال هم روحی داره، هم اجتماعی و خانوادگی داره. لذا این مقایسه رو فرمودند. تا این حد باز امام علیه السلام می‌فرماید، امام صادق علیه السلام در یک فرمایشی که کسی که علم نداره و سخیه، یعنی می‌خواد به دیگران رسیدگی بکنه، از کسی که به عبادت می‌پردازه اما بخیل است، این افضله. باز در یه فرمایش دیگه میاد جوان سخیی که به هر حال گناهکارم هست، این نزد خدا محبوبتر است از پیرمرد عابد بخیل، چون این حالت سخاوت یک وقتی تأثیر میذاره، او از گناهش هم خلاصه دست برمیداره. یعنی همونطور که در جلسه گذشتم عرض کردم، این صفات نفسانی خوب منشأ خیرات دیگری هم میشه که اگر کسی این صفت رو داره غنیمت بشماره، حفظش کنه، تداوم بده به این صفت. البته بعد اگر نواقصی هم داره اون نواقص هم برطرف بکنه، این سر جای خودشه. منتها اگر یه وقت غفلتی برش عارض شد، اون نقصش رو، نقص عبادیش رو برطرف نکرد، خدا او رو متنبهش میکنه. یعنی دیگران باید این صفت سخاوت او رو قدر بدونن، اون نقطه مثبتشه، از اون نقطه مثبت شروع کنن به تربیت او. این یه نکته است که ما باید بهش توجه بکنیم در مسائل تربیتی اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام هم به جنبه های نقص انسان توجه دادن، هم به جنبه های مثبت. منتها برای شروع که شخص در مسیر تربیت قرار بگیره، توجه به اون جنبه های مثبت میدن که تو اینو داری، جوان، تو جوانی داری، این جوانی نعمته، قدرت داری، این نعمته، سلامت داری، این نعمته، از سلامتت قدر بدان، سلامتت رو قبل از اینکه از زندگانیت غنیمت بشو قبل از اینکه مرگ بیاد، و همینطور به این جنبه های مثبت که نعمت الهی است انسان توجه بکنه که ازش خوب استفاده بکنه. لذا گفته شد گاهی این جنبه های مثبت موجب میشه که شخص در اواخر عمر یهوه هدایت بشه. همونطور که در پایان جلسه گذشته عرض کردیم چند نفر بر علیه نظام اسلامی قیام کرده بودند، آمدن که در حال به جزای اعمالشون برسند و رسیدند، یکی موند، وحی رسید که یا رسول الله این شخص رو نگهش دار، مبارزه کرده برای اسلام و مسلمین. پرسید چرا منو به مجازات نرسوندی؟ فرمود ازت به من وحی رسید چون تو سخیی، به خانوادت رسیدگی میکنی، این نقطه مثبته. همونجا متحول شد، اسلام رو برد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گروید، که عرض کردیم این صفات اگر با ایمان همراه باشه بسیار تأثیر مستمر هم تو این عالم، هم در عالم برزخ، هم در عالم قیامت میگذارد. بعضی ها مثل حاتم طائی خب مسلمان نشد اما دشمن هم نبود. در روایت هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله ظاهرا به پسرش فرمود پدر تو وارد جهنم نمیشه، وارد بهشت هم نمیشه، اما به خاطر سخاوتش. در روایت هست که یه جایگاهی بین بهشت و جهنم، اینها در حال اون شقاوت نصیبشون نمیشه. قرض اینه که این مطالب رو به هر حال عرض کردیم. فرمودن انسان سخی این جنینه، از غذای دیگران میخوره تا دیگران از غذاش بخورن، اما انسان بخیل این چنین نیست، از غذای دیگران نمیخوره تا دیگران از غذاش نخورن. یعنی این حالت تنگنایی بر انسان بخیل هست، اما انسان سخی این حالت تنگنایی رو نداره. خب نوبت رسید به این که مرتبه اول سخاوت از دیدگاه دین چیست، این رو باید ما توجه داشته باشیم. بعضی ها بعض وقتشون به فقرا و اینا خوبه، اما به پای دین و دستورات دین که میرسن دستشون رو میبندن. خمس که میخواد بده میخواد اینکه جونش بالا بیاد، زکات میخواد بده الان خیال میکنه خمس رو به حال آخونده درست کردن، بابا آیه قرآنه. این بیان به خاطر اینه که فرمودن ما توجه داشته باشیم که اولین مرتبه سخاوت این است که ما من با جان و دل اون واجب الهی رو انجام بدم. دغدغه دارم اول سال خمسیم که میرسه در حال غفلت نکنم، یه روز عقب نیفته که حساب بکنم، ممکن البته بدهکارم بشم، چیزی هم نداشته باشم، اما انسان مؤمن سال خمسی داره، بعد حساب و کتاب داشته باشه اعمالش و اموالش. بعضی خیلی میگن که وقتی گفته میشه خمس بده یعنی پس دیگه همیشه باید جیبش خالی بکنه، باید زندگیشو تالاج بکنه. نه، بحث اینه که حساب بکنه، ممکن است برحال بدهکاری هایی داشته باشه در ضرورت زندگی و واجبم نباشه در، اما اصل کار رو که انجام داده. لذا امام صادق علیه السلام میفرماند که سخی اون کسی است که اون واجبات الهی را ادا میکنه. سخی اون کسی نیست که مالش رو در غیر راه خدا میده. اینو توجه داشته باشید، اینو به ما ملاک میدن که افراد رو بشناسیم. ممکنه شخص در کارهای خوب مستحب هم اقدام بکنه، خرج برای امام حسین علیه السلام میده، اما حساب سال خمسی نداره، فرمودن فایده نداره، بعد اول به خمسش رو بده، بعد این خرجی که برای امام حسین علیه السلام میده و کارهای دیگری از این قبیل، اونها تأثیر خودش رو میذاره. بله، این مضمون چندین روایت از فرمایشات خلاصه ائمه علیهم السلام. خب مرتبه دوم سخاوت این است که شخص در راه حرام خرجش نکنه. اول در راه واجبات، دوم در راه حرام خرج نکنه. این هم مرحله دوم خلاصه سخاوت. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اما سخی فی معصیت الله فحمال و سخط الله و غضبه فهو ابخل الناس علی نفسه فکیف لغیره. کسی که در معصیت خدا خرج میکنه، زحمت میکشه، پول در میاره، نعوذ بالله میره با قمار میزنه، نعوذ بالله میره به حال شراب میخوره، میره فسادهای دیگر در این مسیر اموالش رو خرج میکنه، یا خدای نکرده کمک به فسادهای اجتماعی میکنه، مثل همین به هر حال طاغوت ها و ستمگران و یاغی ها، اینا اینجنین هم دیگه، اینا در واقع با دین الهی دارن مبارزه میکنن. اینایی که پول خرج میکنن در به هر حال زدن سایت انحرافی، شبکه های انحرافی، چقدر خرج میکنن و اینکه جوانی رو، عده‌ای رو منحرف کنن، به هر حال فحشا و منکرات بکشونن. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که این بخیل ترین مردمه، فهو ابخل الناس علی نفسه، یعنی خودشو داره تو زندان میندازه بیچاره با این پولش، با این به هر حال مکنت مالیش. فکیف لغیره، چه برسه و اینکه این بخیل و غیرشه، یعنی نه میخواد خودش آسایش داشته باشه نه دیگری، خیال میکنه تو منکرات بودن، فحشا بودن، این آسایشه، با اینکه این قرآن کریم میفرماید که نه، اونایی که در فسق و فجور هستن در سجینن، کلا ان کتاب فجاره لفی سجین، نامه اعمال و پرونده اعمال سرنوشت انسانهای برحال فسخ و فجور کننده در زندانه، زندان بسیار سخت، سجین صیغه مبالغه سجنه، که کسی او رو نمیتونه نجات بده اگر خودش در نجات خودش اقدام نکنه. خب پس ملاک سوم این شد که ملاک دوم این شد که در حرام خرج نکنه. ملاک سوم که این هم مسئله بسیار مهمیه، این است که این سخاوت از مال خودش باشه نه از مال دیگران. بعضی نسبت به مال دیگران سخی هم، بله خیلی خرج و بذل میکنن، مخصوصا از بیت المال، ریخت و پاچشون برای خودشون، برای دوستانشون دیگه حد و حد نداره، اما به اهلش اینا امساک میکنن، اون کسی که حقشه. ما متاسفانه از این قبیل سخیهای بخیل در مملکت خودمونم داریم، در جمهوری اسلامی متاسفانه داریم که اینها حسابی در سجن هستند، در زندان هستند و در زندان هم میافتند. من دیگه الان میبینیم پرونده های برحال چندین کیلو پرونده اینها خلاصه داره توی دستگاه های قضایی رسیدگی میشه. اینا کسانی بودن که به تارمار کردن بیت المال بیباک بودن، اما خودشون چی؟ اموال خودشون چی؟ بررسی بکنیم زندگانی که خودشون چیزی به دست آورده باشن از راه حلال، مال خودشون باخن باشه، اینا چقدر. ولی انقدر اینها وقی هستن که بیت المال رو ملک تلق خودشون تلقی کردن. خدا به هر حال قبل از قیامت عالم برزخ همینجا اینها رو میگیره. اینا باید باور بشه برای ما. بعضیا مست قدرت میشن، دیگه هر چی از دستشون بر بیاد برای حفظ قدرتشون، حفظ عنوانشون تلاش میکنن، غافل از این که ان ربک لبالمرصاد، خدای تو در کمینگاهه. این مرصاد یه پلیس در جهنم که دنیا رو فرمودند ممر بر جهنمه. این پل هم اینجاست، یه قسمتی از اون پل رو میگن مرصاد. صراط هم اون پل کامل بر جهنم، پل کامل بر جهنم رو میگن مرصاد. صراط یه قسمتشو میگن مرصاد که خدا در کمین نشسته، به تعبیر حال خودمون رو منتظر این شخص گستاخ در یه جا که از گستاخی دیگه کنار نمیاد یقشو بگیره. گاهی با یه بچه یقه انسان میگیره. بله، زن عزیز مصر یه بچه رسواش کرد، اونم توی قنداق. خیال نمی کرد، گفت ما همه کاره ایم، یوسف رو در خلاصه کمین خودمون قرار دادی، میتونیم هر وقتی ازش بهره بریم. او هم فرار میکنه از گناه. کجا؟ همه درها قفله. یک مرتبه در حال عزیز مصر میرسه و میبینه این قضیه رو. اینجاست که خدای متعال دستگیری میکنه از انسان پاک، انسان پاک دامن. اینا رو این قضایا، قضایا بسیار مهمیه، همش در حال عبرت واقعیات و تجربه هم که به هر حال شده. حالا در مسائل پاک دامنی، در مسائل پاک دستی، عده‌ای پاک دستی خودشون در نهایت رسوندن. بخیلن در بیت المال، این خیلی خوبه، مور از ماس میکشن. اینا خیلی تو جامعه بروبیام ندارن ها، خیلی نوعا تو جوامع اینا مورد مدهم نمیشن ها. اما اینها واقعا انسانهای شریف هست که سعی میکنن که اون اموال عمومی به جای خودش حلال خرج بشه. در جنگ ها که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله شرکت نداشتن، اون سریه علی علیه السلام بودن. در پیروزی هایی که غنایم به دست می آمد، به هر حال شکایت داشتند از علی علیه السلام. از جنگ که برمی گشتن شروع می کردن به شکایت کردن، یا رسول الله این علی خیلی بخیله. حضرت می بابا بعد غنایم درست تقسیم بشه، حالا این جنگو کرده برای خدا فضیلت دفاع و نصیبش کرده، وقت شیطان رها که نمی کنه. آن توی غنیمت پاش می لغزه. مگه برای غنیمت تو داری می جنگی؟ جان تو در مسیر رسیدن به غنیمت، به مال داری از دست میدی، یا در مسیر خدا داری با خدا معامله میکنی یا با این؟ بله، به هر حال این مسائل رو برای ما فرمودند که مؤمن سخاء در حق داره. این رو امام صادق علیه السلام که از خصوصیات مؤمنه، لهو قوتون فی دین و سخاون فی حق. بنابراین توجه داشته باشیم که ما محور دستورات شرع مقدس رو ببینیم چه چیزهایی است. گاهی در تعالیم ما ائمه علیهم السلام یا رسول خدا صلوات الله علیه و آله برای این که ما به واجباتمون در مرحله اول اهمیت بدیم تعبیرات عجیبی دارن. در این روایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید که سخی ترین مردم اون کسی که زکات مالشو بده. این سخی ترین فرموده با این تعبیر، چون واجبشه. یه پرانتزی باز بکنم اینجا که این از روایات و اینها استفاده میشه که یک بحث برحال انسانشناسیه. نفس انسان عمدتاً به کارهای چشم پر کن، کارهایی که خیلی حساب کتاب توش نشه باشه، متمایل تره تا اون کاری که خیلی چشم پر کن نیست، حساب کتاب داره، روی میزان به ما دستور داده شده که این حد ایمانه، این حد تشیعه، اون واجبات. لذا خیلی به مسئله واجبات و دوری از محرمات ائمه علیهم السلام اهمیت دادن. صفات نفسانی هم که میخواد از انسان بروز بکنه، این صفات نفسانی هم به این واجبات ربطش دادن. سخاوت صفت نفسانی است که در عمل ظهور پیدا میکنه دیگه. بخل صفت نفسانی است که در عمل ظهور داره. اینا رو با این واجبات و محرمات پیوندش دادن. علی علیه السلام سخاوت رو اینطور معنا میکنه: از سخاهو ان تکون به مالک متبرعا. سخاوت است که مال خودتو بدی، اول در واجبات بعد در امور مستحب. و ان مال غیر که متبرع، از مال غیر خودت هم برحال برع داشته باشی. منم دزدی بکنم به دیگرم بدم، بعضی منطقشون اینه. یا از رفیقم یا از بیت المال بدزدم. باید که این به هر حال سخاوت نیست، بلکه این رذالته. خب جمع بکنم سخن رو در این قسمت. فرمود امام صادق علیه السلام اولین شاخصه شیعه این است که سخاوت داشته باشه، منتها با این بیانات متعددی که برای سخاوت عرض کردیم معلوم می شود که سخاوت چه ویژگی داره. یه نکته هم برای تکمیل بحث عرض بکنم که ما نوعاً سعی می کنیم که بحثی رو که مطرح می کنیم حتی الامکان جوانبش بازگو بشه و بدانیم که یک معرفت اخلاقی با برحال اطراف مختلفش برحال به دست بیاد که در عمل هم بتونیم به هر حال اون رو عمل بکنیم و در رساندن به دیگران هم اگر توانستیم برسانیم و در جایگاه رساندن بودیم بتوانیم درست خلاصه مسئله رو برسانیم. نکته آخری که در مسئله سخاوت بیان فرمودن، بعد از همه اینها فرمودن یه حد دیگری هم داره و اون این که ماها به مقداری برحال به دیگران بدیم که خودمون درمانده نشیم، خودمون دست گدایی به طرف دیگران دراز نکنیم. که این آیه شریفه در سوره مبارکه اسراء به ما این نکته رو راهنمایی میکنه که فرمودن بله ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. دست تو به گردن ننداز. بخیل اونیست که به حال دستش به گردنش باز نیست، این به حال کنایه از بخله. از اون طرف هم خیلی بازش نکن که به حال هی بشینی حسد بخوری، چرا این کاری کردم، آبروم رفت. نکنید در تعالیم دینی در مرحله اول یه حد وسط رو ما یاد میدن که داشته باشیم، غیر از مرحله انجام واجبات و ترک محرمات، اون هیچگاه مورد برحال چیز قرار نگرفته که کمش بکنی. البته در انجام واجبات هم فرمودن اون حد ضرورت واجب را من انجام بدم، بعد کم کم زیادترش بکنم. اون هم اینو فرمودن که نفس را به اون مسئله واجبات اولیه تمرین بدم که اون پایه برحال دین داریست. در امور مستحبه فرمودن اون حد وسط رو مراعات بکنم. میخوام مثلا دعا بخونم، فرمودن ببین که چقدر حال داری، به اندازه حالت، نه از دعا خوندن محروم بشو، نه اونقدر بخونی که دیگه نفست خسته بشو، دیگه منزجر بشه از دعا خوندن. در بذل و بخشش هم همچنینه که به هر حال نفوس عموم مردم اون تحمل سختی ها رو که ندارن، لذا فرمودن وقتی هم به یک مال و منالی میرسی از راه حلال و واجباتتو انجام دادی، حالا میخوایی دستگیری بیشتر بکنی از مردم و خیر بیشتر به مردم برسه، اما توجه داشته باش که خودت برها لنگ نمونی، ضرورت زندگی خودت از دست نره، اون ضرورت زندگی خودت رو حفظ کن. مرحله ایثار یه مرحله خیلی بالاتریه، هر کسی در این حد ایثار خلاصه قرار نمیگیرن، باید شخص سخاوت رو هی ادامه بده با این حدود تا نفسش به هر حال آماده بشه برای تحمل سختی ها، که خودش در سختی باشه اما برادر دینیش در آسایش باشه. این حالت برای عده خاصی از مؤمنینه، ائمه علیهم السلام در تعالیمشون این حالتهای اوج را عمومی برحال نکردند. مسئله تربیت تدریجیه، از مراحل برحال آسان گرفته تا نفس آماده بشه بتواند برحال اون مراحل بیشتر رو عمل بکنه. خب بحث آخر در مسئله سخاوت هم به همین صورت است که فرمودند اگر کسی ظرفیت رو نداشته باشه که تحمل سختی رو بکنه، اونقدر بده که خودش در فشار بیفته، فرمودن اصلا این اسرافه. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود ان للسخاء مقدارا، سخا سخاوت یه مقداری داره، فان زاد علیه فهو سلف، اگر بیشتر شد این اسرافه. این به این معناست که اسرافه یعنی این نفس نمیتونه تحمل بکنه این محدودیت و در مشکل افتادن خودش رو. و این نکته هم عرض بکنیم، سخاوت برای اون اموال شخصیه، در اون اموالی که باید انسان به خانوادش رسیدگی بکنه اونجا حق نداره سخاوت نسبت به دیگران به کار ببنده. سخاوت او این است که اول به زندگی لازم خانوادش برسه، حفظ آبروی خانوادش رو بکنه، بعد حالا خویشاوندان نزدیکش، بعد افراد برحال غریبه و غیر خویشاوند. اینا مراحلی است که در دستورات شرع مقدس ما فرمودن که ما این توجهات رو داشته باشیم. به برحال خانواده ما کم اهمیت ندیم. متاسفانه گاهی دیده میشه بعضیا نسبت به بیرون خانواده خیلی وضع بخشش دارن، وقتی به خانه که میرسن دستشون بسته میشه. اون وقت چه فشارها و چه مشکلات خانوادگی برای این افراد پیدا میشه. گاهی برحال در افراد برحال ثروتمند و اینها دیده شده یک چنین روحیه هایی، خیال میکنن این مردانگیه. برحال این خلاصه بحث سخاوت بود که در دو جلسه با این مباحث عرض کردیم. منتها حضرت ویژگی های دیگری هم برای شیعانشون بیان می‌فرمان که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. خداوند انشاءالله به حق اولیاش و همه ما توفیق بهره برداری از معارف قرآن و سنت و اهل بیت علیهم السلام و صلات رو اونطور که فرمودن بدهند. آگاهی به معارف باید خیلی همه جانبه باشه. لذا ما اگر در یک مسئله یک بعدش رو بگیریم، اون منطق اهل بیت علیهم السلام به دستمون نرسیده. خب این ایام هم ایام بسیار شریفیست. دهه اول ماه ذیحجه است که به هر حال امسال محرومیت برای حاجیان آمده است در زیارت بیت الله الحرام به خاطر این ویروس منحوس. اما به هر حال هر یک از اعمال و وظایفی که به ما فرمودن یک جایگزینی داره. تو این دهه فرمودن اون نمازی که بین مغرب و عشا خونده میشه، اگر کسی بخونه دو رکعت ثواب حاجیان رو خدای متعال به چنین شخصی میده، مخصوص حاجیانی که امسال رفتن نیست، اون کسانی که وظیفهشون حجه، که خب قطعا امام زمان علیه السلام حاجی امسال هستند در عرفات و در این مواقف به یاد حتما شیعانشون و مسلمین و مستضعفین خواهند بود. و از ایام الهی و مبارک این دهه شب و روز عرفه است که انشالله عزیزان سعی کنیم به حال وقت بگذاریم برای انجام اعمال روز عرفه، که خوشبختانه امسال روز پنجشنبه هم هست و عمدتاً پنجشنبه ها لااقل بعد از ظهرش دیگه تعطیلی است. سعی کنیم به انجام به هر حال اعمال این روز به مقداری که در توانمون هست بپردازیم. از کار و به هر حال اعمال متعددی داره، یکی از اعمالش دعای عرفه امام حسین علیه السلام است که بسیار دعای عمیقی است و کلاس معرفت بالایی است. ائمه علیهم السلام به دعا بسیار اهمیت می‌دادند. دعا اون حالت راز و نیاز انسان است، بنده است با مولاش، که باید این حالت راز و نیاز ما داشته باشیم. یکی از رابطه های حالت راز و نیاز نمازه، که در نماز هم دعا باز آمده، در سوره حمد دعا آمده، در قنوت دعا آمده، که از ویژگی های شیعیان است که قنوت در نماز دارند که غیر شیعه نداره. این یه به هر حال امتیازی است برای پیروان اهل بیت علیهم السلام که قنوت مستحب است و دعاهایی که در قنوت به ما سفارش کردند و همینطور دعاهایی که در این ایام، در این دهه دو سه تا دعا هست، بسیار پرمحتواست، کمش دعاهای توحیدی است. به هر حال سعی کنیم این ایام رو مخصوصا در این موقعیتی که با این ویروس منحوس به هر حال جامعه دست به گریبان است، دست از دعا و تضرع بر نداریم. دعا خیلی مشکلات رو حل میکنه. حالا اگر مشکلات ظاهری رو برفرض حل نکنه که میکنه، اگر با اعتقاد انسان انجام بده، قطعا دعاهای مشکلات روحی رو حل خواهد کرد، به شرط اینکه انسان با توجه و صادقانه به درگاه الهی بره، اون آرامش های واقعی با اظهار راز و نیاز به درگاه حق برای ما پیدا میشه. دعای عرفه امام حسین علیه السلام همه این مسائل رو داره، هم نعمت های گوناگون خدای متعال رو به هر حال بازگو میکنیم و به رخ ما کشیده میشه که شکرگزار نعمت الهی باشیم، هم مشکلاتی رو که درش به هر حال هستیم و ممکن است در آن قرار بگیریم، این مشکلات رو هم حضرت در این دعا یادآور میشوند که ما توجه داشته باشیم. به هر حال زندگانی دنیا بدون مشکل نیست، منتها چجوری مشکل رو حل بکنیم، باید بریم صادقانه به درگاه خدا و اولیاء الهی. و از اعمال مهم شب و روز عرفه زیارت امام حسین علیه السلام است. به هر حال یکی از روزهایی که در این دهه هست، روز هفتم این ماه، روز شهادت جانکاه مولامون امام باقر علیه السلام است. امامی که در سنین به حسب ظاهر طفولیت کربلا رو درک کرده، از نزدیک شهادت جدش، عموهاشون و اصحاب امام حسین علیه السلام رو دیده، رنج اسارت رو تحمل کرده. ما یک چیزی میگیم و میشنویم اما حقیقتش رو درک نمی کنیم. در جامعه ای که چیزی از رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نگذشته، نیم قرن یک بیشتر نگذشته، اون وقت سبت این پیامبر را دعوت بکنند با اون اوضاع فجیع به شهادت برسانند که در طول تاریخ بشریت بی سابقه و بی لاحقه است و از مسائل بسیار سخت برای اهل بیت علیهم السلام و جهان اسلام و جهان بشریت، مسئله اسارت این خاندانه. امام باقر علیه السلام همه این امور رو از نزدیک با جان خودش بر حال سوخته و ساخته. در زمانی بر حال امامت را داشته است که بحرانهای زیادی رو پشت سر گذارده. بنی مروان لعنت الله علیهم اجمعین، اینها بر گرده خلافت نشستند و چه ظلمهایی منصور دوانقی و عبدالملک مروان هشام ابن حکم، بله هشام ابن عبدالملک مروان، امام باقر علیه السلام رو به بغداد می آورد. با چه برخوردهای ناگواری با چنین شخصیتی که امام صادق علیه السلام هم همراه این امام بزرگوار بوده. حالا دلها رو روانه به قبرستان بقیع بکنیم، اون قبرستانی که ظاهر نداره جز مولامون امام زمان علیه السلام. ای دومین محمد و ای پنجمین امام، ای دومین محمد و ای پنجمین امام، از خلق و از خدای تعالی تو را سلام. چشم و چراغ فاطمه، خورشید هفت نور، روح روان احمد و فرزند چار امام، وصف تو را نگفته خدا جز به افتخار، نام تو را نبرده نبی جز به احترام. جابر فرمود ای جابر، تو چنین فرزندم را درک میکنی؟ قربانت بشیم، سلام مرا به او برسان. همساکنان عرش به پاید نهاد رخ، همتایران سدره به دستت همیشه رام. اما افزوس با آن همه جلال و مقامی که داشتی، دیدی ستم ز خصم ستمگر علت دوام. چقدر دشمنی داشتن با این خاندان، نمیتونستن ببینن در این خانه بازه، مردم با جان و دل میان فدایی میشن. گهدی چشم پاک تو بیداد از یزید، گاهی شنید گوش تو دشنام از شام. خواندند سوی بزم یزیدند بدان جلال، بزم شراب یزیدم شما حضور داشتی. بزر جدد از جگردون ملون از رفب. ناله ها رو بلند کرد، کافرم میگفت نزن یزید، آخه جلای چشم دختر به لب و دندان بدن با چوب خیزرات نمیزنن. گاهی به دست کرم و بلا بوده اسیر، بوده ای اسیر، گایی به کوفه بردم شده زال گه به شام، خواندند سوی بزم یزیدت بدان جلال، بردن در خوابه شامد بدان مقام همراه همه جان از حضرت رقیه سلام الله علیه همراه پدر بزرگوارش در خرابه شام بردن. اونقدر سخت گذشت، شبها از سرماب، روزها از تابش گرما، در امان نبوده. گر کف زدند اهل ستم، گر ستم پیش رویتان، گر سنگ ریختن به سرهایتان سپاه، اما راحت شدی ز جور و جفای شام دون، آندم که گش عمر تو از زهر کین تمام. بی خود سفارش نگد 10 سال برام در منا اقامه یعطا کنی، آخه چرا در منا؟ چون منا قربانگاهه، میخواد قربانگاه جده شمار زنده بمانه، با خصومت های بنی مروان و بنی لباس فراموش نشه. حسین جان، حسین جان، حسین جان، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلمون.